سلام به سمتاک، خوش آمدید. من سمینم، فاوندر و بنیانگذار پروژه خانه کجاست. 11 ساله که کانادا زندگی میکنم، 10 سالشو ونکوور و ویکتوریای زیبا بودم و الان از سال 2020 اومدم به تورنتو. توی کانادا روانشناسی خوندم و پروژه خانه کجاست هم گوشه ای از تحقیقی هست که دارم روی مهاجرای ایرانی در جاهای مختلف دنیا انجام میدم. اگه میخوای بیشتر بدونی، پیج اینستاگرامش هست whereishome.series. دوباره میگم whereishome.series. اینجام با پادکست سمتاک. میخوایم درباره حواشی پروژه، حواشی مهاجرت، حواشی خود من که باور کن پر از حاشیه و گوشه و کنارم، درباره روانشناسی، درباره همه چی و هیچی با هم دیگه حرف بزنیم. پروژه خانه کجاست و پادکست سمتاک با شما و برای شما میچرخه. بله، با خود تو. پس یادت باشه حتما با همون درباره مسائلی که دوست داری راجبش صحبت کنیم اینجا توی سمتاک در تماس باش. اینجا خونه خودته، اینجا سمتاکه و مرسی که با ما این ماچ به کله های همتون بزنید بریم. خب امروز اینجام که درباره موضوعی که خیلی ازم خواستید راجبش صحبت کنم که چیزی نیست جز استراب و افسردگی مهاجرت با تون صحبت کنم. یه کمی برگردیم به عقب و ببینیم اصلا چرا استراب و افسردگی مهاجرت یه چیزیه که خیلی اتفاق میفته. به خاطر اینه که کلن خود مهاجرت یک سلسله اتفاقای پشت سر هم و در واقع یه پکیج کامل از یک سری اتفاقای همزمانه که بعضیا حتی بهش تراما هم میگن، یعنی ازش به عنوان تراما هم یاد میکنن. تراما یعنی یک اتفاق خیلی بسیار بزرگ، تکان دهنده که مسیر زندگی یک آدمو میتونه عوض کنه و زخم‌های عمیق روحی و روانی رو میتونه با خودش برای آدم بیاره. پس عجیب نیست که درصد قابل توجهی از مهاجرها، نه فقط ایرانی ها، تمام مهاجرها در جاهای مختلف دنیا بعد از مهاجرت با مسئله افسردگی و اضطراب دست و پنجه نرم کنن. همونطوری که تو قسمت‌های قبلی سمتاک پادکستمون یا حالا مباحثی که خیلی توی اینستاگراممون راجبش صحبت می‌کنیم درباره مهاجرت، همیشه بهتون گفتم که مهاجرت باعث میشه که یک شخص هویت خودش رو، مکان زندگیش رو، عزیزانش رو، داشته‌هاش رو، چیزایی که به دست آورده رو همه و همه از دست بده. انگار یک قیچی بر میداری و کلن میزنی به ریشه در واقع قضیه و کلن میزنی به ریشه زندگی تو، میخوای بری بکنی از نو شروع کنی و حالا ریشه های جدید بدی. معمولا اتفاقی که میفته برای خیلی از مهاجرها اینه که بدون داشتن اطلاعات کافی درباره محلی که دارن بهش مهاجرت میکنن، در واقع نقل مکان میکنن، بدون اینکه بدونن بعدش چی در انتظارشونه، قوانین اون کشور چیه، هنجارها چیه، خوب و بد چیه. چون که معمولا یه زندگی رو اگه ساخته باشن توی کشور مبدأشون، فکر میکنن که خب من فلان کسم، این کارا رو دارم، این کارا رو کردم، این چیزا رو به دست آوردم، خب پس میرم توی کشور مقصدم و از این داشته هام استفاده میکنم و خب دوباره همون کار رو میگیرم، همون زندگی رو درست میکنم، چه بسا بهتر. در صورتی که اتفاقی که میفته اینه که اتفاق واقعی که برای خیلی از مهاجرا میفته اینه که بعد از نقل مکان اتفاقا چند قدم باید هر کسی به عقب بره. چون که در واقع داشته های هر مهاجر، همیشه گفتم که بلیت ورودش به جهان اول به کشور مقصدش بوده. همین. یعنی از داشته هاتون، از مقامات علمیتون، مقامات مالیتون، شرایط اجتماعیتون که توی کشور مبدأتون داشتید استفاده کردید، به اون وسیله تونستید اقامت کشور جدید رو بگیرید و واردش بشید. حالا از راه های مختلف، تحصیلی هست، کاری هست، در واقع پوینت های مختلف شغلی هست و حالا روش های مختلفی که مهاجرت موجوده و میتونیم ازش استفاده کنیم تا نقل مکان کنیم به کشورهای مختلف. اگر که ما اینطوری نگاه کنیم به قضیه مهاجرت که اوکی من هر چیزی که داشتم رو گذاشتم به هم اجازه ورود به جهان اول کشور بهتری از کشور قبلیم دادن و در واقع همین بوده، یعنی این بده بستونه همین بوده، اگه اینطوری نگاه کنیم به قضیه خب خیلی حالمون بعد از مهاجرت خوبه. منتها اتفاقی که میفته اینه که اکثر مهاجرا اینطوری فکر نمی کنن. اکثر مهاجرا فکر میکنن که من یه کسی هستم، یه چیزی دارم، برم که بهتر شه. قطعا میتونه بهتر شه، ولی معمولا در سالهای اول همه باید خودشون رو در کشور جدید اثبات کنن، دوباره یک سری کارا رو از اول انجام بدن. تو بعضی از کشورها هیچ مدرک تحصیلی رو قبول ندارن، دوباره باید بری مدرک تحصیلی تو آپدیت کنی، درس بخونی. اگر که بیزینسی داشتی، قوانین بیزینس توی کشورهای جدید کاملا متفاوته، باید بری اون قوانین رو یاد بگیری، ببینی اصلا اون بیزینس آیدیایی که داری، اون فکر بیزینسی که داری توی کشور جدید کار میکنه یا نه. اگر که شغل خوبی داشتی توی کشور مبدا، ممکنه همون شغل جز شغلایی باشه که اصلا پولی در نیاره توی کشور مقصد. توقعات ما از طبقات اجتماعی، همه چیز فرق میکنه توی کشور جدید. و برای کسی که درست تحقیقش رو نکرده باشه یا اطلاعات آنچنانی در اختیارش نباشه، خب این تغییر محیط جدا از اون بار عاطفی و دلتنگی و هومسیک شدن که طبیعی هست با هر مهاجرتی یا با هر جابجایی پیش میاد، خب اینا هم مزید بر علت میشه. زخم‌های روحی عمیقی رو میتونه بر اساس شخصیت هر کسی، شرایط مهاجرت هر کسی و حالا شرایطی که توش قرار میگیره توی کشور مقصد به جا بذاره. کلن تراما معنی علمیش اینه که یک سری اتفاقی در موقعیت‌های مختلف برای یک فرد میفته که از لحاظ احساسی، روانی و فیزیکی اون شخص رو بسیار آسیب بیننده میکنه و بعضن این آسیب ها میتونن جبران ناپذیر باشن یا سالها طول بکشن که اثراتشون از زندگی اجتماعی، روانی، فیزیکی، احساسی و شخصی شخص پاک بشه. اثرات مشکلات روحی توی مهاجرا میتونه خودشو با مشکلات فیزیکی هم نشون بده. مثلا دیده شده که خیلی از مهاجرها با معده دردهای عجیب غریب، سردردهای عجیب غریب، مشکلات هورمونی توی خانوما، مشکلات هاضمه و حالا این مشکلات بدنی هم مواجه هستن که قبل از مهاجرت براشون وجود نداشته. هر تغییر بزرگ یا کوچیکی در زندگیمون که مهاجرت هم میتونه یکی از بزرگترین تغییرها باشه، میتونه باعث شه که بالانس هورمون‌های بدن ما و بالانس مواد شیمیایی مغزمون یک کمی به هم بریزه و بستگی به شرایط ما، سن ما، شخصیت ما، موقعیت اجتماعی ما، مدل مهاجرتمون، این اثر ها میتونه زیادتر و کمتر باشه. اگر که این بالانس ذهنی، بالانس بدنی به هم بریزه، افسردگی و استراب رخ میده. این افسردگی و استراب نه فقط برای مهاجرت، بلکه برای تمام اتفاقات بزرگ و کوچیک زندگی میتونه رخ بده. مثل بچه دار شدن، ازدواج کردن، دانشگاه رفتن، خونه رو عوض کردن، مرگ عزیز یا هر اتفاق بزرگ و کوچیکی که زندگی تو تحت شعاع قرار بده. جنگ، بیماری، حیوان خونگی آوردن، هر اتفاقی که فکرشو بکنی. پس جز همه گیرترین بیماری هایی که وجود داره در دنیا افسردگی هست. پس نه شاخ قراره داشته باشیم، نه دوم قراره داشته باشیم، نه اسمشو نیاریم، دقیقا این سرماخوردگی میمونه منتها برای روحمون. علتش چیه؟ بالانس یه سری هورمون و مواد شیمیایی در بدنمون به هم ریخته به خاطر اثرات اتفاقاتی که برامون افتاده. حالا چطور تشخیص بدیم که ما افسرده ایم یا استراب داریم و فقط ناراحت نیستیم؟ چون بعضی وقتا به هر حال زندگی بالا پایین داره و ما توی برهای از زندگی خوشحالیم و بشکن میزنیم و شادیم و غیر میدیم و همه اینا، ولی توی برهای از زندگیمون هم ناراحتیم دیگه. همیشه که آدم های نیست و بالا نیست و انرژیش پرفکت نیست و انرژیش بهترین حالت نمیره جلو. یعنی حتی تو خونه خودمون هم نشسته باشیم 100 سال تکونم نخوریم، بعضی روزا خوشحالیم، بعضی روزا ناراحتیم. اون ناراحتیه رو نباید با افسردگی اشتباه گرفت. چطور بفهمیم که دچار افسردگی شدیم؟ اگر که توی طولانی مدت که میتونه بین مثلا 1 ماه، 3 ماه تا 6 ماه. میبینیم که خسته ایم، کلن خیلی از قبل بیشتر خسته ایم، بیحالیم، حال و حوصله نداریم، خیلی احساس درماندگی میکنیم، احساس بیچارگی میکنیم، همش میخوایم غر بزنیم، همش نق میزنیم به قول شیرازی ها، عصبانیت و خشممون زیاده، زود رنج شدیم، یا مثلا خیلی نفرت داریم نسبت به یه چیزایی، خیلی احساسای در واقع قوی رو از خودمون بروز میدیم، مثلا من از فلان چیز متنفرم، من از نمیدونم این هوا متنفرم، من از این غذا متنفرم، اگه قبلا اینطوری نبودیم. بیخوابی یا پرخوابی های زیاد، بیقراری، استفاده زیاد بیش از حد از الکل، مواد مخدر، موادی که قرص های خواب آور، حتی چیزایی که باعث میشه که ما در زمان حال زنده نباشیم، زیاد حواسمون هوشیار نباشیم، حواسمون نباشه ببینیم چه خبره. عدم علاقه به انجام کارهایی که قبلا دوستشون داشتیم. بچه‌ها این خیلی مهمه، این یکی از فاکتورهاییه که شما میتونید بفهمید که آیا افسرده اید واقعا یا نه، مثلا حالا حوصله ندارید امروز. اگر مثلا من سالها هر روز صبح ساعت مثلا 11 میرفتم باشگاه، هر روز صبح، و یه کاری بوده که واقعا دوست داشتم، سالها واقعا لذت میبردم و تحت هیچ شرایطی مثلا نبوده که بذارمش کنار، ولی یهویی دیگه اصلا زندگی میچرخه و یه هوی دیگه میگم من دیگه نمیخوام این کارو بکنم، این یه پرچم قرمز داره به من نشون میده، این یه علامت خطره. اگر من عاشق بردن چه میدونم سگم به پارک های مختلف بودم، دوست داشتم با حیوانای خونگیم وقت بگذرونم، دوست داشتم بچه‌مو هر جمعه ببرم پارک، ولی یه دفعه بعد از یه موقعی به بعد دیگه اصلاً لذت نمیبرم از این کار، برام کار اضافیه، همش دارم راجبش غر میزنم، همش میخوام زمین دهن واس کنه، اول اون بچه رو بخوره بعد منو بخوره که اصلا صداشو نشنوم. یا مثلا اگر من دوست داشتم که با مامانم با تلفن هر روز حرف بزنم، با همسرم یه کاری رو بکنم، مثلا هر روز بریم پیاده روی، با پارتنرم خرید برم، مثلا یک هر کاری که دوست داشتید و همیشه انجام میدادید، ولی یهو دیگه استاپ میکنید و دیگه انجامش نمیدید یا حال و حوصله‌اش رو ندارید، اینا پرچمای قرمزیه که باید بهش توجه کنید، ببینید آیا یه چیزه، یه برهه زمانی کوتاه، مثلا یه هفته است، 2 هفته است، یا نه الان ماه هاست که شما این اتفاق براتون افتاده. و یه علامت دیگه‌ش هم تمرکز نداشتنه. بعضی وقتا ما نمیتونیم مثلا ذهنمون رو جمع کنیم، نمیتونیم مثلا بریم جلو، نمیتونیم کارهایی که می‌خوایم رو بکنیم، نمیفهمیم هم چمونه. اگر این اتفاق براتون افتاده و مهاجرت هم کردید، احتمال خیلی زیاد به افسردگی مهاجرت دچار شدید. بازم میگم یک چیز، یک اتفاق بسیار شایعه، مثل سرماخوردگیه، مثل ویروس کوویده که همه گیری داره مخصوصا بین مهاجرها، پس اصلا نگرانش نباشید، خیلی قابل درمانه، خیلی راه ها هست برای کنترلش، اما اولین قدمش اینه که بدونیم امکان داره اتفاق بیفته، علایمشو بدونیم، مواظب خودمون باشیم، ببینیم زندگیمون چجوریه، حالمون چجوریه، خودمون اولین نفر تشخیصش بدیم و حالا دنبال این باشیم که درمانش کنیم. عواملی که اول بحثمون صحبت کردم که شخص هویت خودش رو از دست میده، از دست دادن مکان زندگی، دور شدن از عزیزان، همه و همه میتونه اون ترامای مهاجرت باشه برای یک شخص و در واقع باعث شه که اون شخص در ادامه راه افسردگی و استراب رو تجربه کنه. اما عوامل دیگه‌ای هم هست که ممکنه که یک شخصی که بلوغ عاطفی هم داره و احساس میکنه که نه، من به خاطر دوری از عزیزانم، به خاطر دوری از مکان زندگیم افسرده نمیشم، هم افسردگی رو تجربه کنه. عواملی مثل عدم دونستن فرهنگ و زبان کشور مقصد. ندونستن فرهنگ، بلد نبودن فرهنگ و زبان کشور مقصد باعث میشه که شما خواه نخواه به گوشه رانده بشید و دایره اطرافتون کوچیک باشه و نتونید با جامعه بیرونتون ارتباط بگیرید. حتی اگر توی شهری مثل لس آنجلس، مثل تورنتو زندگی میکنید که جامعه ایرانیش بسیار بزرگه، که یه تیکه‌ای از شهر اصلا احساس میکنید نیاز ندارن زبان انگلیسی رو بلد باشن، ولی توی همون گروه ها هم بسیار افسردگی های زیادی دیده میشه. چرا که یک احساس درونیه، اونا احساس میکنن که گیر افتادن توی کامیونیتی و گروه ایرانی خودشون، نمیتونن از اون شهر ایرانی ها، از اون محله ایرانی ها بیرون برن، نمیتونن با غیر ایرانی کار کنن، بعضی ها مجبور میشن توی محیط های ایرانی بمونن. حالا اگر اون شهر و کشوری که توشید مثل شرایط خاص تورنتو و لس آنجلس که مثال زدم نباشه، دیگه مزید بر علت قضیه دیگه، چون تورنتو و لس آنجلس جاهای خاصی هن که جمعیت ایرانیاش اندازه خود ایرانه، خیلی بزرگ جمعیت ایرانیاش، ولی معمولا کشورهای دیگه اینطوری نیست. خب شما دایرتون بسته میشه اگر که زبان کشور مقصد رو بلد نباشید، مجبورید با یک سری آدمی که شاید بهتون نمیخورن ارتباط داشته باشید فقط برای اینکه یک سری ارتباطات اجتماعی داشته باشید. فرهنگ رو اگر بلد نباشید باهاتون آدم ها ارتباط نمیتونن بگیرن بیرون، پس ممکنه کار درست پیدا نکنید به خاطر اون زبان ندونستن، به خاطر فرهنگ رو ندونستن، و مسائل مالی براتون پیش بیاد، مشکلات مالی براتون پیش بیاد، تنهایی، گوشه‌گیری، استراب، همه و همه. ببینید بعضی ها ممکنه اینو گوش بدن و بگن نه من شخصیت قوی دارم و این اتفاق نمیفته، خیلی عالیه، ما هم نمیگیم برای همه اتفاق میفته، ولی احتمال داره که در یک لحظه وقتی شخص مهاجر داره با هزار تا مشکل کوچیک دست و پنجه نرم میکنه، دیگه یه جایی اون بالانس مواد شیمیایی داخل مغز، اون بالانس هورمون ها به هم بریزه، چون بدن ماشین که نیست، حتی ماشین هم اگه باشه آب روغن قاطی میکنه. پس اگر که زبان بلد نیستید در خطرید، اگر که فرهنگ رو بلد نیستید در خطرید، پس اینا رو اگر که سریش سعی کنیم یاد بگیریم، خب خودمون رو، اعتماد به نفس خودمون رو در واقع توی جامعه بالا میبریم و باعث میشیم که خب از خودمون مراقبت کنیم، بتونیم سر کار بهتر بریم، بتونیم وضعیت مالیمون رو درست نگه داریم، بتونیم احساس تعلق به جامعه رو زودتر برای خودمون کسب کنیم، با دوستان جدید پیدا کردن، با جامعه جدید ارتباط گرفتن. من یه قسمت دیگه از پادکست توی فصل اول برنامه‌مون دارم، فصل اول همین پادکست سم تاک، که درباره چالش‌های زبان بعد از هر مهاجرتی صحبت میشه. پیشنهاد بهتون میکنم اگر که هنوز گوش ندادین، بعد از اینکه اینو این قسمت رو تموم کردید حتما اون رو هم گوش کنید، حتما به دردتون میخوره. مهاجرت با خودش خلأهای عاطفی و اجتماعی میاره یا میتونه بیاره. حالا منظور چیه؟ اتفاقا بچه ها من تو پیج اینستاگرام توی ویدیوهای کوتاهی که دارم اونجا و صحبت میکنم باهاتون درباره این تنهایی بعضی وقتا حرف زدم و خیلی ها اومدن حمله کردن که نه، آدم ها آدم های اجتماعی هستن، انسان اجتماعی به دنیا اومده، تنهایی بده، تنهایی نمیدونم فلانه. ببینید دو مدل تنهایی داریم، یکی تنهایی عاطفی داریم، یکی تنهایی اجتماعی داریم. بعضی وقتا ما توی اجتماع هستیم، ما ارتباط اجتماعی داریم، اتفاقا زبانمون هم خوبه، سر کار خوب هم میریم، ولی نمیتونیم اون روابط عاطفی عمیقی که توی کشور مبدأ داشتیم رو پیدا کنیم. هیچکس جای دوستای بچگیمون رو برامون نمیگیره. پارتنر عاطفی اگر داشتیم توی خونه شاید نتونیم توی کشور مقصد هم پیداش کنیم اون آدم رو. روابط عاطفی که قبلا داشتیم رو شاید نتونیم به اون عمق سری تجربه کنیم در کشور مقصد. و خب همه اینها خلأهای روحیه و بسته به شخصیت ما میتونه ضربه های روحی به ما بزنه و باعث افسردگیمون بشه. تنهایی اجتماعی اون تنهاییه که تو از جامعه عقب میفتی و طرد میشی و یا گوشه نشین میشی، و خب زبان خیلی توش مهمه، فرهنگ رو دونستن خیلی توش مهمه، و هر دو مدل این تنهایی ها، هم تنهایی عاطفی هم تنهایی اجتماعی، میتونه برای یک مهاجر اتفاق بیفته. مورد بعدی که میخوام راجبش حرف بزنم شاید براتون جالب باشه، ولی کمبود ویتامین دی. ما معمولا توی کشور ایران خیلی آفتاب زیبایی داریم، جاهای مختلف معمولا روزهای طولانی سال آفتابیه خیلی جاها و هممون عادت داریم که اون آفتاب رو تجربه کنیم، اون گرمای آفتاب رو تجربه کنیم. اما وقتی که مهاجرت میکنیم به اروپا، به آمریکای شمالی، کشورهایی که سرد سیرن، کشورهایی که ممکنه روی نوار زمین بالاتر از خط استوا، بالاتر از ایران قرار داشته باشن و خب به تب نور خورشید کمتری رو میگیرن، ممکنه بیشتر روزهای سال خاکستری باشه، هوا برفی باشه، بارونی باشه و این کمبود ویتامین دی خودش توی بدن باعث میشه که اصلا علائم افسردگی به وجود بیاد. یعنی ویتامین دی روی بدن شما خیلی اثر شادی آور داره، خیلی هورمون ها رو بالانس میکنه، خیلی مواد شیمیایی مغزتون رو بالانس میکنه. جالبه بدونید توی کشور مثل کانادا، من 11 سال پیش که لند کردم و رفتم دکتر، که حالا دنبال دکتر خانوادگی بودم و اینا، اولین چیزی که بهتون مثلا دکتر تجویز میکنه معمولا ویتامین دیه. یعنی تا شما میای یه چیز خیلی طبیعیه تو کانادا، سری دکترها راجبش حرف میزنن که آره اینجا برف و بارونه، اینجا آفتاب زیاد آدم نمیبینه، اینجا مثلا 6 ماه از سال همش تو کاپشن و کلاه و فلان، و یعنی حتی اگه آفتابم باشه تو همش خودتو پوشوندی و اون ویتامین دی که میخوای و نمیگیری، کما اون که تو فصلای سرد اصلا آفتاب جون نداره حتی اگه آفتابم باشه، کما اون که تو بعضی از قسمت‌ها اصلا آفتاب در نمیاد، همش ابره و خب تو ویتامین دی رو نداری. میدونم که توی اروپا هم خیلی جاهاش اینطوریه و خب همین کمبود ویتامین دی باعث افسردگی میشه. یعنی حتی اگر تمام شرایط کاری، مالی، اقتصادی، روابط عاطفی، احساسی، همه چیزمونم خوب باشه، بعضی وقتا افسرده میشیم. میتونه خیلی راحت از ویتامین دی باشه. الان لطفاً خواهش میکنم سر خود نرید ویتامین دی بگیرید و بخورید، ممکنه روی شرایط سلامتیتون تاثیر بذاره، مخصوصا اگر قرصای دیگه میخورید حتما با پزشکتون مشورت کنید جایی که هستید اگر میخواید برید ویتامین دی بگیرید از داروخونه، چون میدونم یه دارویی که توی همه داروخونه ها پیدا میشه و نیاز به نسخه نداره توی اکثر کشورها. پس خواهش میکنم الان اینی که گفتم رو برای خودتون سری نسخه رو نپیچید، مخصوصا اگر شرایط در واقع فیزیکی و سلامتی خاصی دارید. حتما با دکترتون صحبت کنید و بعد به اجازه دکترتون شروع کنید به خوردن ویتامین دی. اگر که دکترتون صلاح بدونه که این کار رو بکنید، قطعاً خیلی اثر خوبی میده. من خودم برای خودم اون دوران اولی که اومده بودم مخصوصاً روی افسردگیم خیلی تأثیر داشت و اصلا ویتامین دی شد جزء چیزایی که عادت شد دیگه خوردنش برامون. پس تمام عواملی رو که میتونه برای یک مهاجر تولید استراب، افسردگی و حالات ناخوشایند بکنه رو راجع بهش صحبت کردیم. اینو هم میخوام بهتون بگم که افسردگی و استراب خیلی اوورلپ میکنن و همدیگر رو در واقع یه جوری همپوشانی دارن و معمولا وقتی که یکی دکترش تشخیص میده که افسردگی داره، استراب هم همراهش میاد، یا مثلا سالهای بعد ممکنه استراب رو تجربه کنه، چون این دوتا هورمون ها و مواد شیمیایی که توی مغزمون بالانسشون به هم ریخته توی جفتش مشترکن. یعنی بعضی وقتا ما سروتونین رو میبریم بالا، طرف استراب پیدا میکنه، سروتونین رو میاریم پایین، طرف افسرده میشه. برای همین حتی وقتی قرص های افسردگی هم اگر دکترتون بهتون داده باشه استفاده میکنید، یهو افسردگیتون خوب میشه ولی استراب میاد همراهش. برای همین یک پروسه طولانی مدته که باید اگر دارید قرص مصرف میکنید با دکترتون بیاین جلو، باهاش صحبت کنید که کم کم این حالت ها رفع شه و قرص ها اثر بده و در واقع سرماخوردگی روحیتون از بین بره. اگر هم که قرصی مصرف نمی کنید ولی احساس می کنید که یه روز افسرده اید، یه روز استراب دارید، کاملا طبیعیه، به خاطر که همونطوری که گفتم هورمون هایی که از بالانس میافتن توی بدنمون و مواد شیمیایی که از بالانس میافتن توی بدنمون توی جفت حالت ها مشترکه برای افسردگی و استراب. برای همین صبر داشته باشید، هیچ مشکلی شما ندارید، یک سرماخوردگی روحیه به خاطر خیلی از اتفاقایی که برای یک مهاجر میتونه بیفته براتون اتفاق افتاده و حالا بریم برسیم به اینکه حالا چیکار کنیم اگه ما دوچار افسردگی شدیم، دوچار استراب شدیم و مهاجر هستیم، چه کار کنیم براش؟ اولین و مهمترین قدم، اولین و مهمترین قدم اینه که بشینی و نگاه کنی این افسردگی و اضطراب تو. منظورم چیه؟ یعنی قبولش کنی. این مهمترین قدمه. بعضی وقتا ما به خاطر حالا فکرایی که توی بعضی از جوامع ممکنه باشه که افسردگی مثلا دیوونگیه، مثلا افکار اشتباهی که داریم، میخوایم انکار کنیم، میخوایم دربارش حرف نزنیم. ولی امیدوارم الان که تا اینجای پادکست رو گوش دادی بدونی که افسردگی و استراب هیچ خجالتی نداره. اگر خجالتی میکشی که دربارش صحبت کنی، افکار مال 200 سال پیشه. اگر که یک کمی خودمون رو در واقع ادوکیت کنیم و دربارش بخونیم و کمک بگیریم، میبینیم که نه، افسردگی و استراب کاملا مثل یک سرماخوردگی روحیه و کاملا هم میتونه به همون سرعت درمان شه. پس جلوی افکار پوسیده رو بگیریم، جلوی قضاوت‌های بیهوده رو بگیریم، قبولش کنیم، بدونیم که روحمون سرما خورده و حالا بشینیم ببینیم باید براش چه کار کنیم. راه‌های زیادی هست برای مقابله با افسردگی. من همه رو الان سعی می‌کنم سریع براتون بگم، ولی بسته به شرایطی که دارید، اگر که الان اولش میگم، اگر که فکرهای ناجور مثل فکرهای خودکشی، ببینید قسمتی که خیلی خطرناک میشه افسردگی موقعیه که شخص به خودکشی فکر میکنه. همه اینطوری نیستن، افسردگی همه اینطوری نیست، ولی در موارد شدید افسردگی شخص دائما به خودکشی هم ممکنه فکر کنه. اگر شما به همچین جایی رسیدید، ازتون خواهش میکنم که مهمترین قدم رو برای خودتون بردارید و همین امروز با یک مشاور، یک پزشک صحبت کنید راجع به این قضیه، چون که این قدم دیگه کارهای دیگر رو زیاد نمیتونی براش بکنی. مثل حالتی که قلبتون داره وای میسه، حالا نمیرین راجبش بخونید، سری زنگ میزنید اورژانس، سری زنگ میزنید به دکتر و جلوش هم گرفته میشه و خوب میشید. پس خواهش میکنم اگر کسی داره این پادکست رو گوش میده و افکار ناخوشایند خودکشی رو، حالا هر موقع، دیروز، پیروز، یک هفته پیش، همین الان، یک ساعت پیش، دو ماه پیش تجربه کرده، ازتون خواهش میکنم که با دکترتون، با مشاور، با یک شخصی که توی این زمینه دانش داره و فعالیت داره، نه خالقزی و عمو محمود و این و اون، صحبت کنید، کمک بگیرید، سریعا از این حالت در میایید. قول بهتون میدم. اما اگر اون حالت اکستریم رو نداریم، راه‌های زیادی هست برای در واقع زندگی کردن با افسردگیمون و مراقبت از خودمون در برابر افسردگی و اضطرابمون و گذر کردن ازش. به خاطر اینکه بدن ما در واقع یک اتفاقات فیزیکی توی بدن ما افتاده که اون بالانس ها به هم ریخته، تحرک بدنی یکی از مهمترین چیزهایی هست که میتونه توی دورانهای ناخوشایند روحی به ما کمک کنه. تحرک بدنی مداوم. نه اینکه من امروز برم نیم ساعت راه برم، بعد دو ماه دیگه برم نیم ساعت راه برم، بگم من اکتیوم. تحرک بدنی دائم. مثلا روزی 20 دقیقه یوگا کردن، روزی نیم ساعت پیاده روی، روزی یک ساعت باشگاه رفتن، هفته ای سه بار باشگاه رفتن، هر جوری که بدن شما عادت داره، اما مداوم و به زور. چون مشکلی که پیش میاد اینه که وقتی که ما افسردگی داریم، بعضی وقتا از تختمون هم به زور میایم بیرون، بعضی وقتا موهامون هم نمیتونیم بریم بشوریم، بعضی وقتا اصلا تکون نمیتونیم بخوریم، غذامون رو نمیتونیم بخوریم، انقدر بیحالیم و حال نداریم ما اصلا حالا که چی هستیم. ولی بعد از قدم اول که آگاهی راجع به قضیه است، وقتی که ما آگاه شدیم نسبت به اینکه اوکی من افسردگی دارم و باید حالا خودم رو مثل یک آدم سرماخورده درمان کنم، قدم بعدی اینه که خودم رو موظف کنم به یک فعالیت بدنی مداوم. چرا که دیگه من لازم نیست درباره اثرات ورزش و فعالیت بدنی بگم دیگه، ماشاءالله هممون دیگه میدونیم، از بس اطلاعات هست این روزا، نه برای خوشگلی، نه برای هیکل فلان داشتن، بلکه برای سلامتی جسم و روح و بالانس شدن هورمون‌های بدن، بهتر کار کردن ارگان‌های بدن. حتما نیاز هست که شما تحرک بدنی رو داشته باشید. این تحرک بدنی باعث میشه که هورمون‌های شادی‌آور توی بدن شما ترشح شه و همین به اون عدم بالانس مغزی و هورمونیمون خیلی کمک میکنه توی شرایط استراب و افسردگی. و وقتی که مداوم باشه، بعد از یه مدت نگاه میکنی به پشت سرت و میگی که این باشگاه رفتن منو نجات داد، این روزی نیم ساعت پیاده روی منو نجات داد. پس اگر حتی همین الان بنفیت و در واقع فایدهش رو نمیبینی، هم مثل ماشین انجامش بده. یه چیز مهم دیگه که همیشه مشاورهای در واقع افسردگی توصیه میکنن اینه که عادت کنیم بنویسیم. میدونی وقتی افسردگی و اضطراب داریم خیلی فکرای عجیب غریب میاد تو ذهنمون، فکرای منفی، فکرای سمی، فکرایی که خودمونم میدونیم بعضی وقتا واقعی نیست، ولی به خاطر همون بالانسی که توی مغزمون به هم ریخته نمیتونیم جلوی فکرای بدو بگیریم. به خاطر همین یه قلم بگیری دستت و روی کاغذ، اصلا نمیخواد شیک و پیک و مجلسی بنویسی، نه، هر چیزی که توی ذهنت رو بریزی روی کاغذ. بعضی وقتا نگاه کردن به چیزی که اصلا از تو ذهنمون میاد بیرون خودش باعث میشه که آروم شیم. مثلا بعضی وقتا هست آدم همینطوری فکراشو اگه یه دفعه بلند بگه میبینه چه فکر مسخره‌ای داشته میکرده. مثلا اگر فکرای ناجور دارید بلند به خودتون که بگید، میگه برو بابا، مثلا اینه که یکی دیگه گفته باشه. پس نوشتن رو جزء برنامه هاتون میتونید قرار بدید. حالا چی بنویسیم؟ وقتی که احساسای بد میاد سراغمون میتونیم بریم اون احساسه رو بنویسیم بدون قضاوت، نه اینکه برم مثلا خاک تو سرم، من خیلی احساس بدی دارم، من به دردی نمیخورم، نمیدونم فلان، نه، بدون قضاوت. الان احساس میکنم که دارم خفه میشم، الان احساس میکنم که من به هیچ دردی نمیخورم، الان احساس میکنم که من از همه کمترم، الان احساس میکنم که هیچ تلاشیم نتیجه نداده. هر فکر بدی که داریم رو بنویسیم. و بعد اگر فکر خوبی هم در روز میاد سراغمون اونو هم بنویسیم. ببینید بچه، این تمرینه. کسی از روز اول قلم بر نمیداره و بشه فردوسی سری بتونه بنویسه. پس تمرینه، یک مهارته. با انجام دادن مداومش میشه عادت براتون. مداوم یعنی چی؟ یعنی حداقل 3 هفته هر روز این کار رو بکنی. حداقل 3 هفته هر روز، حتی اگر به نظرت مسخره میاد، بنویسی هر احساس بدی، هر احساس خوبی. بهش میگن جورنالینگ، یعنی مثل خاطره نوشتن در واقع یه جورایی میشه نگاش کرد. چون شما میتونی برگردی و هر روزتو ببینی اونجا. میتونی هم برنگردی، میتونی بنویسی که دفتره رو ببندی بندازیش یه ور. کلن از لحاظ علمی ثابت شده که این نوشتن، بیرون آوردن و مرتب کردن افکارمون روی یک کاغذ خیلی میتونه به آرامشمون کمک کنه. قدم بعدی سالم غذا خوردن و آب فراوان مصرف کردنه. دوباره میگم افسردگی و اضطراب درسته که یک احساسه، ولی تماماً در فیزیک ما اتفاق افتاده. پس ما باید از بدنمون بیشتر از قبل مواظبت کنیم. آب فراوان خوردن، غذاهای سالم خوردن، کمان که آدم وقتی اضطراب داره یا افسرده است خیلی ها میفتن به قول این وریا جانک فود، غذاهای بیرون و غذاهای فست فود و غذاهایی که در لحظه به مغزمون احساس خیلی خوشمزه بود میده و این دقیقا اون هورمون است، این میخواد اون دوپامین رو به مغزمون وارد میکنه، بهش میگن کامفورت فود، ولی در طولانی مدت بدن رو داره، رس بدن رو داره میکشه. پس برخلاف این که آدم وقتی دچار افسردگی و اضطراب ممکنه همش بره سمت غذاهای شکلات، نمیدونم غذای بیرون، همبرگر، پیتزا، لازانیا، گشنم شد الان بچه، ولی سراغ این چیزا که میره، برخلافش بیا میوه بخور، آب بخور، سبزیجات بخور، غذاهای تمیزتر و غذاهای بهتری رو برای خودت بخور، چون سیستمت رو تمیز نگه میداره. سیستم بدنت باید از این سمها در واقع آزاد بشه و تو با فست فود خوردن و غذای بد خوردن فقط به این سمها اضافه میکنی و بار این بدن بیچاره رو بیشتر میکنی. بالا بردن آگاهیمون راجع به قضیه خیلی مهمه. اگر که تا حالا با افسردگی و اضطراب دست و پنجه نرم نکردی و داری این پادکست رو گوش میدی، آفرین بهت. این قدم اوله. که اصلا بفهمیم افسردگی و استراب چیه، چه حالتایی داره، من باید دنبال چی باشم. مثلا ببین یکی که قلبش سالمه و یه هوی مشکل قلبی به هم میزنه نمیدونه چه حالتایی خطرناکه. مثلا دکتر بهش میگه که اگه مثلا شونه چپ درد گرفت این خیلی خطرناکه، در صورت که اگه دکتر بهش نگه حالت عادی شونه چپش درد کنه فکر میکنه مثلا اوکی من دیشب بد خوابیدم فرضاً. میدونی چی میگم؟ پس اینم همینطوریه، وقتی تازه افسردگی و استراب اومده سراغمون باید هی بخونیم راجع بهش، هی پادکست گوش کنیم، کتاب بخونیم، ویدیو ببینیم، هر جوری که دوست دارید، و اطلاعاتمون رو راجع بهش بیشتر کنیم و قبح قضیه رو اول توی مغز خودمون برای خودمون بشکنیم که ببینیم او این یه بیماری مثل سرماخوردگیه، که بعد بدونیم توی هر شرایطی چجوری با این قضیه برخورد کنیم. پس مهمترین چیز آگاه بودن از شرایط خودمونه. بازم میگم یه شبه به دست نمیاد، باید توی روتینمون بذاریم، راجبش تحقیق کنیم، کمک بگیریم، بخونیم، گوش کنیم، ببینیم، تا اینکه بهتر بتونیم توی شرایطی که برامون پیش میاد تصمیم بگیریم. قدم بعدی اینه که جلوی احساساتتو نگیر. این خیلی مهمه. جلوی احساسای منفی که میاد سراغت، احساس استراب، احساس خفگی، نفس نکشیدن، احساس ناراحتی، غم، خشم، جلوی احساساتتو نگیر. بدون که این احساس ها وجود دارن. بعضی وقتا ما هی میخوایم احساساتمون رو انکار کنیم، دربارش حرف نمیزنیم، نمینویسیم، کمک نمیگیریم، میدونی این تمرین ها رو، این مهارت ها رو کسب نمی کنیم و هی اینا روی هم جمع میشه و بعد به یه جایی میرسه که ما میشیم یک آدم خشمگین یا یک آدمی که اصلا گوشه‌گیره یا یک آدمی که خیلی از مهارت‌های زندگی رو نداره و ما نمی‌خوایم این اتفاق بیفته. تمام هدف این پادکست الان اینه که ما افسردگی و استراب رو بشناسیم، بتونیم باهاش مقابله کنیم و ازش رد شیم. پس برای اینکه ما به آخر خط نرسیم و اگر به آخر خط الان رسیدیم بخوایم برگردیم دوباره، اینه که جلوی احساساتمون رو نگیریم، بدونیم این احساس‌ها وجود داره، بنویسیمشون، ازشون یه داکیومنتی داشته باشیم، بدونیم این احساسا رو ما تجربه میکنیم. این اولین قدمه. اما نباید بذاریم این احساسا جلوی فعالیت روزانمون، جلوی کارهایی که میخواییم برای افسردگی بکنیم بگیره. یکی از مهمترین کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که سر خودمون رو گرم کنیم، دنبال کار باشیم، کار کنیم، حتی اگر از لحاظ مالی نیاز نداریم به پول، که نمیدونم تو این دور زمانه کی اینطوریه، ولی سر خودمون رو گرم کنیم به یک فعالیت جدید، نه به یه فعالیتی که مغزمون اصلا نیاز نیست کار کنه، یه فعالیت جدید که مغزمون براش جدید باشه، بتونه تمرکز کنه روی کار جدید. مثل ببینید بچه ها، مدیتیشن اینه که مغزت رو یاد میدی که بیاد توی زمان حال، تمرکز کنه روی نفس، تمرکز کنه روی امروز، تمرکز کنه روی این بو، این حال، این، میدونی این مدیتیشن این کارو میکنه. کار جدید کردن هم همینه، فعالیت مغزی جدید هم همین کارو در واقع توی همین پروسه مغزی رو برای ما انجام میده. مغز ما به جای این که هی بپره از این شاخه به اون شاخه برای خودش تصمیم بگیره و ببره و بدوزه و حالا من این کارو بکنم، وای دیدی 10 سال پیش چه اتفاقی افتاد، خالقزی به من چی گفت و و و، ذهنمون میاد جمع میشه، اون افکار منفی رو حتی برای 1 ساعت که شده کنار میذاره و به اون فعالیت جدید میرسه. همین خیلی کمک میکنه که در طولانی مدت اون بالانسی که از بین رفته بود به دست بیاد. پس حتما خودتو مشغول یک کار جدید کن، یک فعالیت جدید، یه کاری که تا الان نمی کردی. اگر میتونی بری سر کار حتما برو سر کار. اون خودش باعث میشه که اعتماد به نفس مالی بیاره، اعتماد به نفس کاری بیاره، شرایط تو بهتر کنه و چیزای جدید هی هر روز ببینی، نشین یه گوشه فکر کن. اگر میتونی یک مهارت جدید یاد بگیر، موسیقی یاد بگیر، نمیدونم آشپزی یاد بگیر، هر مهارتی، اسکیت یاد بگیر، هر چیزی که دوست داری، برنامه نویسی یاد بگیر، هر چیزی که فکر میکنی جدیده و همیشه دوست داشتی انجامش بدی رو به زور خودت رو بکش. به زور دارم میگم، چون بازم میگم افسردگی ما رو میکشه پایین، اصلا بعضی وقتا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، ولی به زور مثل یه ماشین بدنت رو ببر که اون کار رو انجام بده. وقتی که این کارا رو میکنی کم کم باعث میشه که با صدای افسردگیت آشنا شی، بچه ها میخوام اینجا رو خیلی دقت کنید. صدای افسردگیت رو بشناس. با این نوشتن ها، با صحبت کردن با خودت، با نشستن با احساساتت، با بروز احساساتت، با اطلاعات گرفتن درباره افسردگیت، با مشغول کردن خودت، همه و همه این کارا یه روتینی رو توی زندگیت میاره دیگه. فکر کن من الان چقدر به تو راهکار دادم که ورزش کن هر روز، هر روز بنویس، هر روز غذای سالم بخور، هر روز این کار کن. خب این روتینه، روتین زندگیه. تو سه هفته تو این کار رو بکنی خیلیاش باهات میمونه تو مدت‌های طولانی. و این روتینه که درست میشه باعث میشه که تو صدای افسردگیت رو بشناسی. منظورم چیه؟ منظورم اینه که دیگه میفهمی که یهو، چون افسردگی اینطوریه که بعضی روزا خوبی، اینجوری نیست که همش هم داری گریه و زاری میکنی، بعضی روزا خوب میشه، بعضی روزا دوباره بد میشه، یه اتفاقی میفته خیلی میری پایین، یه اتفاقی میفته نه یکم میای بالاتر خوشحال میشی. اما وقتی که روتین داشته باشی برای به قول این وریا دیل کردن با افسردگیت، برای زندگی کردن با افسردگیت، یه جاهایی هست که دیگه میفهمی، صدای رو میشنوی، بدنت داره بهت اخطار میده که او فردا روز خوبی نخواهد بود، چون داره این اتفاق این اتفاق این اتفاق برام میفته. پس میفهمی که اون افسرداری میری توی اون بازه بد افسردگیه. ولی همه اینا که من دارم بهت میگم یه شبه به دست نمیاد. منتظر نباش دو روز این کارو کنی و بگی صداشو نشنیدم، صداشو نفهمیدم. روتین رو بگیر، برو جلو. حتی اگر به نظرت مسخره میاد، حتی اگر هیچ امیدی به بهتر شدن نداری، حتی اگر الان از صدای من، از حرفایی که زدم حالت به هم میخوره، هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. اینا هم احساساییه که تو داری. قرار شد احساسامونو ببینیم، نگاهشون کنیم، قضاوتشون نکنیم، اما به زور کارمون رو انجام بدیم. توی این روتینی که داری برای خودت، برای زندگی با افسردگی و استرابت میسازی، هدفهای کوچیک کم کم برای خودت بذار. ببین بعضی روزا هدف میتونه فقط از روی مبل به حمام رفتن باشه، چون بعضی روزا هست که ما اصلا حتی نمیتونیم دست خودمونو بگیریم بریم حمام و موهامونو بشوریم. پس اگر هدف امروز من اینه که من حتما برم حموم، اونو بنویس به عنوان هدفت. و وقتی که اون هدفت رو انجام دادی به خودت یه جایزه بده. همین هدفهای کوچیک و شدنی و جایزه در نظر گرفتن برای اون هدفه. مثلا من هدفم اینه که گواهی نامه رانندگیمو توی مثلا یک ماه دیگه بگیرم. ببین هدف چیزیه که تایم هم داشته باشه، وگرنه میشه آرزو. هدف باید براش ددلاین بذاری. مثلا من میخوام تا امشب ساعت 8 حتما حموم رفته باشم. وقتی اون اتفاق افتاد به خودت یه جایزه کوچولو بده. جایزه کوچولو میتونه یه شکلات باشه، میتونه یه بیرون رفتن باشه برای خودت، مثلا یه لباس خریدن باشه، میتونه یه آبجو خوردن باشه، میتونه یه عوض کردن دکور خونه باشه، میتونه هر چیزی میتونه باشه. یعنی اصلا جایزه بد و خوب نداره. ببین تو چی دوست داری به خودت جایزه بدی، همون کارو بکن. هدف‌های کوچیک و شدنی میتونه شستن ظرف‌ها باشه، تمیز کردن خونه باشه، خرید کردن برای خونه باشه. چون بچه‌ها اینا ممکنه خیلی مسخره به نظر بیاد، ولی وقتی ما افسردگی و اضطراب داریم اینا مثل بزرگترین کارهای یک بزرگترین اهدافیه که ما میتونیم داشته باشیم بعضی روزا. و وقتی انجامش دادی به خود جایزه بده. اینا رو بنویس توی اون نوشتنایی که داری انجام میدی. قرار شد خوباشو هم بنویسیم دیگه. میتونی بنویسی من امروز بالاخره رفتم همون بعد از 5 روز. چرا که نه؟ خیلی اتفاق بزرگیه. وقتی افسردگی پای تو رو بسته بود که حتی مثلا موهای زیباتو نشوری مثلا 5 روز، ولی امروز موفق شدی که بری، تازه شدی، تمیز شدی، چرا که نه؟ وقتی افسردگی پای تو رو بسته بود که خونت رو تمیز نکنی، ظرف هاتو نشوری برای یک هفته دو هفته، و امروز تونستی اون قدرت رو داشتی که این کار کردی، چرا که نه؟ این یه قدم خیلی بزرگی که برای خودت برداشتی. خودت رو مسخره نکن. خودت رو قضاوت نکن. روتین رو داشته باش، بهش بچسب. حداقل 3 هفته تا 1 ماه تا 2 ماه این کارا رو پشت هم انجام بده. و وقتی که داری می نویسی خودت می فهمی که چه کارهایی رو انجام دادی که حالت اون روز بهتر بود. اون احساس خوبا رو بعد می تونی برگردی روش، ببینی کی حالت بهتر بود، اون کارهایی که کردی براش رو هی بیشتر توی برنامه‌ت بذاری. و یه چیزایی که ثابت شده از لحاظ علمی، وقت گذاشتن توی طبیعت با کسایی که دوستشون داریم، بچه هامون، حیوانای خونگیمون، موزیک گوش دادن، فیلم دیدن، خیلی چیزایی که از لحاظ علمی ثابت شده که حال ما رو بهتر میکنه. اگر که شرایطش رو داری توی برنامه‌ت بذار. اگر جایی هستی که طبیعت قشنگی داره، حتما خودت رو اون 30 دقیقه پیاده رویت رو برو توی طبیعت زیبا انجام بده. نمیخواد بری وسط ساختمونا را بری. اما اگر شرایطش رو نداری، مثل من وسط ساختمونای زشت تورنتو گیر کردی، هم بهونه نیار، نیم ساعتت رو برو از هوای آزاد استفاده کن، پیاده رویت رو بکن، ورزشت رو بکن. ولی هر جایی که دسترسی به طبیعت داشتی، حتما برو و یکم وقت بگذرون توی طبیعت، گوشی تو بذار کنار، از طبیعت استفاده کن، نفس بکش، صداها رو گوش کن. همین باعث میشه که اون مواد شیمیایی، اون هورمون ها بالانس شن، نرمال شن، آرامش بهمون میده. و اینا یه چیزای ثابت شده است دیگه، نیاز نیست من بگم. و در آخر مهمترین قدم، کمک بگیر. این کمک گرفتن میتونه ساپورت گروپ باشه، گروه هایی باشن که کمک میکنن، افرادی مثل تو هستن که داستان هاشون رو شیر میکنن. خانه کجاست رو ببین، خانه کجاست خودش برنامه ما، برنامه یوتیوبیمون، اگر نایدی لینکش توی قسمت توضیحات این پادکست هست الان، که خانه کجاست داستانهای مهاجرهای مختلف در سنهای مختلف جاهای مختلف رو برات میگه. و وقتی که تو مهاجری و قصه مهاجرت تعداد بسیار زیادی آدمهای مختلف در کشورهای مختلف رو میشنوی، یه چیزهای مشترک بینشون میبینی و احساسایی که خودت داشتی رو حتما با یه تعدادیشون تجربه میکنی و میگی آخیش من تنها نبودم. این کمک گرفتنه میتونه مشاور باشه، میتونه پزشک باشه، میتونه روان پزشک باشه. هیچ قبحی قضیه نداره. آدم دیوونه نیست وقتی افسردگی میگیره، آدم دیوونه نیست وقتی استراب میگیره. یک حالت بدنی و روحیه که اتفاق میفته. آدمی دیوونه است که توی درد و رنج خودش بشینه و به خاطر حرف مردم، به خاطر قضاوت‌های کسایی که اصلا هیچ جایی توی زندگیش ندارن، هیچ قدم مثبتی برای بهتر شدن حال و روز خودش بر نداره و این بدنی رو که سالها براش کار کرده، راش برده، به مقامات مختلف تحصیلی اجتماعی رسیده، این بدن مهربونی که سالهای سال باهاش اومده، حالا چه 10 سال، چه 20 سال، چه 50 سال، چه 70 سال، قدرشو ندونه، مواظبش نباشه و کمک نگیره برای بهتر کردن شرایطش، دیوونگی اینه. پس از همین امروز امیدوارم که شروع کنی روتینت رو. اگر شرایط خیلی بده، اگر شرایطت اصلا از این حالت ها گذشته، خواهش میکنم تلفن رو بردار، ایمیل رو باز کن، هر جوری که میخوای ارتباط بگیری و با یک مشاور، پزشکت، روان پزشک، هر کسی که میدونی صحبت کن. مهمترین چیز قدم اول همینه وقتی شرایط خیلی حاده. اگر شرایطت خیلی حاد نیست ولی دوست داری که قدم برداری، هم روتینت رو شروع کن. مطمئنم که بعد از 1 ماه چسبیدن به این روتینت، میای برام کامنت میذاری و میگی حالم خیلی بهتر شد. چون دوباره میگم، قرار نیست شاخ و دم داشته باشیم که افسرده باشیم یا استراب. مهاجرت یک قدم بسیار بزرگ در زندگیه، مثل زلزله میمونه. من همیشه گفتم میتونه زندگی آدم رو زیر و رو کنه و کسی که زلزله زده میشه چرا باید توقع نداشته باشه که افسردگی و استراب سراغش بیاد؟ قرار نیست سراغ همه بره، ولی اگر در مسیر مهاجرتتون براتون افسردگی و استراب اتفاق افتاد، کاملا طبیعیه. امیدوارم با شنیدن این قسمت حال بهتری داشته باشید نسبت به قضیه و مواظب خودتون باشید. مرسی که تا اینجا با من بودید. امیدوارم هر جا هستید تنهاتون سالم باشه، دلاتون شاد باشه، بخندید و به بهترین هایی که برای خودتون میدونید بهترینه برسید. ازتون ممنونم. تا یه قسمت دیگه، فعلا بای بای.